پشمرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای. چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای. سر و پا اگر زرد و پشمرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای. چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان برده ایم، گواهی بخواهید اینک گواه همین زد پایی که نشمرده ایم. دلی سر بلند و سری سر بسیم، از این دست عمری به سر برده ایم. دلی سر بلند و سری سر بسیم، از این دست عمری به سر برده ایم. از این دست
گواهی بخواهید اینک گواه همین زخم هایی که نشمرده ایم. دلی سر بلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده ایم.
شب شما بخیر باشه. سپاسگزارم، ممنونم که هنوز ما رو گوش میکنید. خیابان فرصت، رادیو گفتگو، و بحث ما در مورد حالا به جاهای خوبی کشید، فناوری فرهنگی و اتفاقهایی که توی این حوزه قابل احساست. آیه اسدی، همچنان میخواییم بحث رو حضرت عالی پیش ببریم و شما داشتین مثالهایی رو میزدین، رسیدیم به یکی از مثالها که من متوقفتون کردم. اون مثاله رو بزنید تو بحثمون رو ادامه بدیم.
کدومش بود؟
بحث فرش رو گفتین. آره
خب مرسی، از این ممنونم، از این موسیقی قشنگی که گوش کردیم.
آره به حالمون خوب شد. آره. خدا رحمت کنه ناصر عبداللهی.
آره.
رو.
آره. بعد.
و خدا رحمت کنه قیصر امینپور رو، شاعر این ترانه، و خدا حفظ بکنه پرویز پرستویی رو که دکلمه پایانی با صدای جناب پرستویی.
خیلی دوست داشتم این رو.
خب خدا رو شکر.
یک انرژی خاص، خاطره بود، مال خیلی وقت پیش بود، زمانی که ما جوان بودیم دیگه. الان پیر شدیم
تقریبا، فکر میکنم این ترانه ها اگر اشتباه نکنم
15 یا بیهوده 20 سال قبل
سالشه بودن.
آره یعنی فکر کنم مال 20 سال قبل بودش و خیلی قشنگ بود. خدا بیامرزدشون، یعنی اون شبی که حالا اون اعلام کردن خیلی اون زمان یه دلبستگی خواستم به این صدا وجودش، صدای خاصی بود بلد. اصلا صدای بهم خیلی
خودش
آره
بود،
خودش بود اصلا، یعنی دوست داشتنی بودش. خب به ما صحبت کردیم اینکه فناوری باید چی کار بکنه، این فناوری بیاد و صنعت ما رو چه تکونی بده و چه اتفاقایی باید بیفته و ما باید همه شده بگیم دیگه، باید بگیم فرهنگ سازی باید بکنیم، باید بگیم باید آموزش بدیم، باید توانمند بکنیم و جامعهمون رو همه رو ها، فقط هم نهید راقه سفال و فرش و اینها،
نه
شما رو سینماگر رو تولید محتوا رو
بله؟
مثلا سینما رو یه مثال بزنیم بعد من این جداول رو مطرح کنم و عددها رو. سینما الان من دارم صحبت میکنم، چهرم این شکلیه، حالا شنوندا که نمیبینن، سیستم های جدید میتونه در ثانیه 10 دفعه من چهرم رو با تدوین و مدل های جدید افکتی عوض کنه، صدای من عوض کنه و شما میدونید من الان میتونم،
بذارید من مثال بزنم، مثالش این شکلی بزنم که مردم بیشتر در جریان بگیرن. احتمالا خیلی از شما شنونده های ما توی فضای اینستاگرام، توی فضای تلگرام، توی این دوره‌ای که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشت برگزار میشد با ویدیوهای مواجه میشدین که مثلا جو بایدن روبروی دوربین نشسته توی یک مثلا مصاحبه خوابش رفته.
دقیقاً همینطوره.
و در حالی که این ویدیو فیک بود،
فیک کاملا،
کامل فیک بود، یعنی نرم افزاری آمده که تونسته این کار رو بکنه، حالا قیافه من یا قیافه آقای اسدی بشینه روبروی یک دوربین در حالتی که خوابیده و این چهره بازسازی بشه برای جو بایدن یا صدای خورناس او رو بازسازی بکنه.
من اخیراً دیدم صدای فحش و توهین یک چور گذاشته بودن رو یکی از مسئولین و این کاملا مشخص بود که این داره، خب این یعنی استفاده از فناوری در راستای منفیش.
آره،
منفیش.
آره.
موضوع دیگه
مثبتش میشه چی؟ مثبتش اینه که مثلا پریشب باراک اوباما یک مصاحبه انجام داد
با پرده کروماکی و پرده سبز،
دو تا پرده کروماکی
اصلا چه خیلی آره. این میشه اون مثبتش.
فکر میکنم آقای اوباما، خدمت شما عرض بکنم که حالا دقیقا یادم بیاد، حالا یادم میاد چهرش رو و خواهم گفت که کجا بود، یعنی توی در واقع چه اتفاقی بود، این رو حتما یادم بیاد. آره
بسیار زیبا. آره. اصلا یه چیز دیگه، من الان میخوام بازیگر انتخاب کنم، تو کشور ما بازیگر چجوری انتخاب میشه؟
من به عنوان تهیه کننده شما بازیگر رو میشناسم، حالا زنگ میزنم بیا بشینیم صحبت کنیم،
یا نه تن با رابطه میشناسم یا خب من الان یه بازیگری میخوام، که این بتونه تو یک دقیقه 2 کیلومتر بدوه، قدش 160 باشه، بد اخلاقم باشه، چجوری رو بسم انتخاب میکنید؟
باید احتمالاً مثلا بپرسیم از هم دیگه.
میدونی نرم افزاری داریم،
بله.
کستینگ اصلا هوشمنده، شما داخل نرم افزار می‌نویسید من یه آقا یا خانم مثلا فلان بد اخلاق خوش اخلاق قد فلان میخوام، شکمش اصلا اینقدر باشه، دستمزدش هم چقدر باشه، سنش هم چقدر باشه، هی فیلتر میکنی فیلتر میکنی، بعد میدونی یه دفعه 10 تا کیس به شما معرفی میکنه،
بله.
بعد میدونیم که
من اونم بگم، فقط اون چیزی که گفتیم باراک اوباما واشنگتن بود و مجری اون برنامه که خانم اپرا وینفری بودن توی کالیفرنیا نشسته بودن، هر دو هم توی خونه هاشون بودن، 4 تا دوربین بود، 2 تا توی خونه اوباما، 2 تا توی خونه خانم اپرا و بالا اونایی که
خیلی
دیدن
زیبا. ببینید آره، اینو حتما پیشنهاد آره، کنم دانلود هستش آره، تو شبکه‌های اجتماعی اصلا سرچ بکنید آره، هستش
یه جایی این دو تا آدم با یک بک مشخص میشینن کنار همدیگه و اوباما پاهاش رو تکون میده که ببینه مثلا اگر داره پاش رو تکون میده چه اتفاقی میفته و میبینه که مثلا تصویر پای او میاد جلوی پای اپرا قرار میگیره و اینم باز از همون مصداقهای تکنولوژی
و اصلا همین بگم آمریکا گت تالنتی که اخیراً اجرا شد
فوق العاده بود،
که اصلا تماشاچی نبودش و تمام صدا تصویر نزدیک 1000 خورده تماشاگر رو پشت اون داورها تمام اومده بودن به صورت سیستم‌های هوشمند، اصلا معرکه بود. بعد تلفیق بین صدا و عکس العملی که این مثلا اون طرف داشت استعدادیابی، صداش بلند میشد، نیاز به تشویق بود، چنان هوشمند این انتخاب میشد، این عکس العملایی که تماشاگرش انجام، این یعنی فناوری. اصلا اینجای فیلمنامه من بده، میخوام فیلمنامه رو عوض کنم، چیکار باید بکنم؟ میدونیم نرم افزارهای هوشمندی وجود داره، فیلمنامه رو واسه 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا تغییر میده، بهت میده تا هر چیش انتخاب کنی و بهتر خوشت بیاد.
بله،
اصلا فیلمنامه رو نسبت این بازیگره تغییر میده. من میخواهم اینجا یه صحنه ای رو، مثلا اینجا میخوام کره، این کره مریخ رو قبلا میرفتیم، میخواستیم ما شهرک سینمایی و شهرک فلان غزالی و فلان بودش.
بله،
الان پرینترهای سه‌بعدی.
بله،
من میام نمای سه‌بعدی این رو طراحی میکنم، پرینتر سه‌بعدی برای من اینو ایجاد میکنه با تکنیکای فیلم برداری. شاه عباس رو مثلا میام اینجا داخل این فیلم برداری میکنم. این سرعت رو برده بالا،
کیفیت بالا،
کیفیت رفته بالا، هزینه پایین اومده،
زمان صرف
جوری. با آقای قاسمی گفتم تو اون جلسه یه فیلمی داشت، نه قاسمی دوباره میخوای پراید رو، پراید مثلا مدل 68، پراید مثلا مدل 74 رو بندازی یه جا آتیش بزنی، میخوای من از پل پارک وی، جلسه ما هم پل پارک، میخوای پل پارک وی یه لامبورگینی از اون بالا پرت کنم پایین، اصلا دو تا به هم بخورن، دو تا ماشین فوق مدرن به هم بخورن، یه مثلا
روی پل پارک وی،
تو پل پارک وی. ما چقدر صنعت سینما و فناوری آشناست، صنعت موسیقی مون چقدر آشناست؟
من فقط بگم حالا مثلا شما سینما رو گفتین، خب بیا تجربه‌ای که ما توی چند سال گذشته داشتیم که تجربه مهمی بود، تجربه آقای مجید مجیدی بود در محمد رسول الله و اون فیلمی که ایشون ساخت، برای جلوه‌های ویژه‌اش و افکت‌هاش رفت از یک چهره بین المللی دعوت کرد، از یک کمپانی بین المللی دعوت کرد که بیاد این کار رو انجام بده واسش، و آن چیزی که من بیننده توی این فیلم بیشتر از هر چیز دیگه، بیشتر از بازی بازیگران، بیشتر از کارگردانی ایشان، بیشتر از قصه پردازی نویسندگان، من رو جذب میکرد همین جلوه های ویژه بود.
و اساس سینمای دنیا همین الان، الان من بازیگر در یک اتاق بازی میکنم و با دایناسورها دارم مبارزه میکنم، با دایناسورهایی که تمام مجازی هن.
بله.
و کار جلوه های ویژه است، کار تدوینه، کار این حوزه‌ای که ما داریم میگیم. پس ببینید، این سینما، این موسیقی، اون سفال ما، اون بحث معماری ما، اون بحث یه علمی تو دنیا شخصی سازی معماری. من الان میخوام، شما مثلا خونه میخواید، شما یه آدم افسرده یا یه آدم خیلی قبراقی، درونگرا برونگرا، معماری جدید که مبتنی بر اون سایکو روانشناسیه بود، مبتنی بر فیزیولوژی بود، میاد برای شما شخصی سازی طراحی چیز میکنه، یه طرح حالا آپارتمان خونه رو طراحی میکنه. این سیستم های نرم افزاری میاد اینو 3D میکنه، سیستم های واقعیت مجازی VR میاد این عینک رو تو میزنی، میری تو اون خونه قدم میزنی، اگه خوشت اومد پذیرشو میزنی، این خونه که دیگه امران انگار رفتی توش زندگی کردی.
بله.
پس نگاه کنید، من قبل از این که اصلا زندگی تو این خونه رو تجربه کردم دیدمش، اصلا واقعیت مجازی تو رو میبره توی عالم دیگه. واقعیت مجازی اخیراً میاد تو درمان بیماری ها استفاده میشه. امشب خدا همه رفتگان رو بیامرزه، پدر گرانقدر من
خدا رحمتشون کنه
سلامت باشید، شب عید یک دفعه یه دلدردی گرفت، رفتیم سی تی اسکن و سونو، بعد گفتن که سرطان کولون داره. بابا 60 خورده ای سالش بود، مکه نرفته بود، ثبت نام کرده، هنوز اسمش در نیامده. ما که هیچ کاری نکردیم، ما 20 سال گذشته تهران فقط سر کار و این چیز میزا بودیم، به بابا نرسیده بودیم که لطفاً به پدرانمون برسیم، به مادرامون برسیم که قبطه نخوریم، مثل من که الان قبطه میخورم صبح زور شب قبطه میخورم 3 وعده و از روزا 30 وعده. اومده با بچه ها صحبت کردم، گفتم دوستان یک ماهه، بابا رو گفته بودن 3-4 ماه بیشتر زنده نیمونه، گفتم یک ماهه میتونید مکه رو واسه من شبیه سازی کنید؟ و دوستان خدا خیرشون بده، نزدیک 24-5 روز نشستن شبانه روز با اینکه تعطیلات هم بود مکه رو شبیه سازی کردن. خب بابای منم سختگیر بود، بسیار سختگیر. خب من این لپتاپ رو با اون عینک چیز رو بردم کاشان، نشستم خونه بابا، گفتم بابا گذاشتم همه بچه ها برن دیگه خلوت بشه که فضام یکم شب شد، ساعت مثلا 9 که فضام یکم فضای آرامش و معنویت هم باشه. گفتم بابا میشه این عینک رو بزنی؟ باور کن بابا تا عینک رو زد وایساده بود، نشست زد زیر گریه. دقیقاً رفت در مکه، دقیقاً روبروی خانه کعبه. دست بابا رو گذاشتم روی، گفتم بابا میشه دعا رو عوض کنی؟ بعدم دعا رو عوض کرد، شروع کرد مثلا دعا خوندن. بعد مادر ما رو صدا زد، فاطمه تو هم بیا بشین، بیا بشین. بعد اونم نشست. خب اون که نمیدید که این چی داره میبینه. بعد بابا طوافش رو انجام داد با واقعیت مجازی. چقدر ما الان کسایی رو داریم تو این خانه های سالمندان که نرفتن مکه، نرفتن کربلا، دلشون میخواد بره. چند تا خیر بیاد کمک کنه به این فناوری فرهنگی دیگه. من از این فناوری بیام کمک بگیرم، چه اتفاقی ایجاد کنم؟ اون سالمندی که تو این خانه سالمندانه، من از این فناوری استفاده کنم گردشگری رو ترویج کنم، من از این فناوری استفاده کنم ترس از شنا رو بردارم، من از این فناوری استفاده. الان تو ایام کرونا این گردشگری نمیتونیم بریم، چند تا سامانه گردشگری آنلاین داریم، چند تا سامانه گردشگری مبتنی بر واقعیت مجازی داریم.
یه وبسایتی رو دیدم چند ماه پیش، چند ماه هم شاید نه، یک ماه اونی پیش بود مثلا، خیلی کار بانمکی کرده بود و خیلی زیبا بود، یعنی خیلی به من چسبید. شما وارد وبسایت می شدین و می گفت خودت می خوای خدمات بدی یا نمی خوای بدی، اگه می خوای بدی این کارو بکن، اگر نمی خوای وارد سایت شو. من گفتم نمی خوام، وارد شدم. آدم های مختلف تو همه جای دنیا تو این روزهای گرفتاری کووید 19 نشسته بودن پشت پنجره خونشون، دوربین موبایل رو گرفته بودن و از پنجره خونشون داشتن لایو. این سایت فقط کارش این بود، استریم میکرد تصویر لایوی که میرسید رو و روی سایت نمایش میداد.
بله،
من الان توی چه میدونم مثلا پرس استرالیا بودم، پرت میشدم میرفتم مثلا توی هاوانا، پرت میشدم میرفتم مثلا توی یک شهری توی غنا، پرت میشدم میرفتم سئول کره جنوبی و فضاهای متفاوت از پشت پنجره، از قاب پنجره آدم ها رو میتونستم ببینم. یه لحظه سر بلند کردم دیدم یه چیزی حدود 2 ساعته که من توی این سایت فقط دارم شهر به شهر میگردم، هیچ در واقع اتفاق خاصی هم نمیافتاد، ولی اون 2 ساعته حال منو خوب کرد. انگار که مثلا همه تاوان این سفر نرفتن ها رو اونجا پس دادم، یعنی تلافی کردم، تاوان نه، تلافی کردم این سفر نرفتن رو. و انگار که مثلا توی اون چه میدونم 20 تا شهر 30 تا شهری که رفتم،
تصور کنید که من یه 2-3 ساعت با عینک وی آر قواسی کردم در اقیانوس، قواسی کردم. من با عینک وی آر در رودخانه آمازون پارو زدم که الان بچه ها شبیه سازی کردن. من با عینک وی آر رفتم در بازار قدیم زنجان خرید کردم. یعنی تو این کارهایی که چند وقت انجام شد، یه داستان جالب واسه تون بگم. حالا چند وقتش توی برنامه مراسم رونمایی بود، یکی از این وزیرها، وزیر محترم کار، قرار یه سامانه رونمایی کنه، قرار یه سامانه. من به معاونشون گفتم نوع رونماییمون فرق میکنه. وزیر ناراحت نشه، گفت چیه؟ گفتم ببین من یه عینک وی آر میخوام بزنم، قراره یه ساختمونه، ساختمونه کجاست؟ اینجا نیستش، ما ساختمون رو شبیه سازی کردیم در 700 سال قبل. بعد این عینکی وی آر رو میزنه میره وارد بازار اون شهر تو 700 سال قبل میشه. بعد از تو این بازاره عذرخواهی میکنم شطور و الاغ و اینها عبور میکنه،
باید مراقب باشه،
این باید مراقب باشه. آره. گفت بذار فیلماش هست بگردی تو اینترنت هست. آقا اون روز اومد و خب ما وزیر اومد بالا موقع رونمایی، اول احساس کردیم که قبول نخواهد که قبول کرد. آقا اینکو گذاشتیم، عکساشو ببینید هستش، فیلماش هم جالب شده. ایشون رفت تو بازار قدیم زنجان، شروع کرد قدم زدن. حالا مگه اینکو برمی‌داشت؟ حالا ما هی تو فشار چیز میگه آقا تموم شد مراسم رونمایی و واقعا رفت تو تاریخ و الان یک پروژه تو دنیا شروع شده، تلفیق AR واقعیت افزوده و VR واقعیت مجازی. جالبه الان توی استودیو 500 سال قبل اینجا چه خبر بوده؟ یه تگ رو دیوار میزنن، این تگ رو چک میکنی، 500 سال قبل نشون ده اینجا جنگ مثلا فلان بوده، بعد تو رو با AR و VR میبره تو اون جنگه. 1000 سال قبل اینجا چه خبر بوده؟ 1,000,000 سال قبل اینجا دایناسورها بودن، تو رو میبره کنار اون دایناسورها. ببین چه اتفاقی افتاده تو دنیا. این یعنی ارز، یعنی دلار، یعنی آینده، یعنی یک سکند لایف، یک زندگی نوع دیگه از زندگی ثانویه، زندگی ثانویه یه جور دیگه است اصلا. اصلا انگار این نگرش های دنیا، سیستم دنیا کاملا تغییر کرده، ما داریم عقب میافتیم. ببین اگر چین اومده صنایع دستی ما رو گرفته، صنعت نمیدونم گردشگری ما گرفته، اگر هند اومده، حتی افغانستان اومده، با ما حرکت نکردیم، مبتنی بر فناوری، مبتنی بر نوآوری، مبتنی بر سیستم، مبتنی بر یک حرکت فرایندی، ما این حرکت رو انجام ندادیم. و اگر حرکت انجام بدیم با این وضعیت جوانای خلاق، با این کشور سرشار از استعداد، سرشار از نفت، سرشار از معادن، سرشار از هنر، هنر نقاشی، یه دردنامه بهتون بگم. چند وقتش استاد تیموری، این خطاط زبردست کشور، دفتر ما مهمان بود. اسمشون رو گفتم، خاطرش رو نمیتونم دیگه تعریف کنم. یه دفتر 40 متری نداشت واسه خوشنویسیش.
بله متاسفانه.
یه دفتر 40 متری نداشت واسه خوشنویسیش. واقعا چرا این اتفاق میفته؟ بعد خط تولید شده، این چگونه معلومه اصالت داره یا نه؟ آیا ما این سامانه تو کشور داریم اصالت سنجی کنه؟ من کد پشت اینو تو سامانه بزنم، مثل کد دارو هست الان میگه این دارو مثلا کجاست چگونه است. الان شما اثر صنایع دستی، فرش،
سریال هیولای مهران مدیری رو یادتونه؟
ندیدم.
ندیدینش اصلا. یه جاییه، حالا یه سری شرکت های تو در توی دقیقا همین بحث، حالا
عتیقه و این چیزا،
همه چی از لوازم تحریم شما بگیرین بیاین مثلا تو عتیقه، نقاش یکی از شخصیت های این سریال میشه که یک شرکتیه کارش عتیقه جات، و فرهاد اصلانی به عنوان حالا مدیر عامل این شرکت انتخاب میشه و پول زیر زبونش مزه کرده و یه سری اتفاقها براش افتاده، و یک استادی هست، استاد نقاشی، که این بنده خدا توی داستان همون ابتدایی که فرهاد اصلانی وارد قصه میشه، وارد این قصه میشه، حالا دیگه آخر قصه است، میگن که این مثلا از فلان استاد نقاشه که فوت کرده 2 سال پیش، و حالا قراره که یک نمایشگاهی برگزار بشه، 2 تا 3 تا از تابلوهای این استاد نقاش هم قراره که عرضه بشه اونجا. خب این 2-3 تا رو تو برو بخر، با هر قیمتی شد بخر. و این بند خدا میره و این کارو میکنه. بعد میاد، خب میگن که خب حالا ما مجموعه کلکسیونمون از تابلوهای فلان استاد تکمیل شد، بریم اینا رو بفروشیم. کار به اونجایی میرسه که مثلا هر چند روز یک بار میگن یه دونه تابلوی منتشر نشده از استاد، یه دونه تابلوی تازه کشف شده از استاد پیدا شد، و قصه همین شکلی ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. مخاطب یک جایی از قصه متوجه میشه این بنده خدا زنده است، تا این گروه مافیا این بنده خدا رو گرفتن، حبسش کردن، گفتن فقط تو نقاشی بکش. اون نقاشی میکشه، خبر نداره، مثلا بابت هر نقاشی مثلا 2 میلیون 3 میلیون بهش پول میدن، و اون نقاشی ها رو میارن مثلا یه دفعه میفروشنش مثلا 12 میلیارد. یه همچین اتفاقی داره اونجا توی اون فضای میافته. حالا کاری ندارم، میخواستم این رو بگم که آره واقعا این چیزی که شما گفتین اصالت سنجی نداریم،
سامانه استاندارد نداریم، اصالت نداریم. من نمیدونم این فرش کجا فرش دیدید، بسته بندیاش هم که بماند، همینطور رو هم ریختیم. کی تولید کرده، چه زمان، این اثر مینیاتور، اثر خوشنویسی، اثر هنرهای تجسمی مجسمه، کی تولید شده، کجا تولید شده، چگونه تولید شده، کدام استاد تولید شده، نمیدانم نمیدانم. یه آمار رو داشته باشید، ببین درآمد تو سال 2015 هوش مصنوعی 2 میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده.
2 میلیارد دلار.
2 میلیارد دلار.
2015.
پیش بینی چیه 2025؟ 127 میلیارد دلار درآمد ایجاد میکنه. 15% مشاغل تمام وقت، 400 میلیون شغل تا سال 2030 یا تا سال 2030 به خاطر هوش مصنوعی از بین خواهند رفت و مشاغل جدیدی مبتنی بر داده کاوی هوش مصنوعی جایگزین خواهد شد.
توی همین خود کشور ما، من اینو یک جای دیگه هم گفتم، گفتم خب ما 1% جمعیت دنیا رو داریم و اگر تصورمون بر این باشه که با همین دستفرمون بخوایم پیش بریم، این دیگه آمار من نیستا، آمار خدمت شما عرض بکنم که سازمان آمار ایرانه، مرکز آمار ایرانه، میگه که اگر با همین دست فرمون توی این کووید 19 پیش بریم چه اتفاقی برای ما میفته. اون اتفاق اینه، همین نسبت تناسب رو اگر رعایت بکنیم، نسبت تناسب جمعیت ایران به جمعیت جهان و نسبت تناسب تعداد شغل‌های موجود در ایران به شغل‌های موجود در جهان و نسبت تناسب شغل‌هایی که از بین خواهد رفت در دوره کووید 19 در ایران و جهان، یه چیزی حدود 8 میلیون شغل از دست میره. آمار پایان تابستان میگه 4 میلیونش رفته، یعنی همین الان اتفاق افتاده. این 4 میلیون هم چه شکلی از دست رفته؟ یه بخشی از مشاغلی که از بین رفته و دیگه نیست برمیگرده به همین روزهای کووید 19 ما که یک سری خدمات، یک سری کارها، یک سری مشاغل بودند که به شکلی سنتی انجام می‌شدند. الان به این نتیجه رسیدن که بیان از پلتفرم‌های آنلاین استفاده بکنن و اون شغل از بین رفته دیگه.
دقیقاً همینطوره.
آره.
و یه چیز جالبتر این که شغلای جدید ما نمیشناسیم.
دقیقاً.
اصلا نمیدونیم چی هستن. بازار واقعیت مجازی رو فکر کنید چقدره آمار تا 2025.
همین می‌خواستم برسم به همین که به کجا رسید، به چه عددی؟
100 میلیارد دلار.
100 میلیارد. ما سهممون چقدره؟
الان
داریم صحبت می‌کنیم.
الان صفر هستیم.
امیدوارم.
نه. چون الان تمام عینک اون وارداتی، نرم افزار اون وارداتی، لپتاپ اون وارداتی، مجموع شرکت هایی که مثلا تو حوزه واقعیت مجازی کشور کار میکنن به اثر به دو تا دستا نمیرسه.
و میدونید من مثلا یه مصاحبه ای دیدم، یه مصاحبه ندیدم، با یکی از رفقا داشتیم صحبت میکردم، یکی از دوستان بهارستان نشین، یکی از نمایندگان محترم مجلس، مثلا ایشون معتقد بودن که ما باید بریم سیستم عاملمون رو هم ایرانی بکنیم. البته من بهشون گفتم آقا به جای این که بیای چرخی که اختراع شده رو اختراع بکنیم، بیایم بریم سراغ واقعیت مجازی و بریم سراغ پهنه های جدید. ویندوز تموم شد، سیستم عامل گذشت دورش. این که ما بریم این رو تولید بکنیم نه صرفه اقتصادی داره برامون،
نداره واقعا،
نداره
آخه، نداره. ما مگه چند میلیون جمعیت داریم که بریم این همه خرج لینوکس فارسی کردیم، این همه خرج نمیدونم فلان پلتفرم ملی کردیم،
همشون هم شکست خوردیم.
اگر سواد رسانه‌ای رو توسعه بدیم، اگر سیستمای امنیتی رو توسعه بدیم، کل دنیا داره از اندروید استفاده میکنه،